أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال في الكفاية: وأما إذا كان الشك في بقائه من جهت الشک فی قیام خاص آخر غیر الفرد المعلوم الحدوث و الارتفاع، کلام در قسم سوم از استصحاب کلی است که صاحب کفایه این چنین می‌فرمایند که اگر شک در بقا و عدم بقاء کلی مسبب و معلول شک در این باشد که اون فردی که به وسیله اون فرد کلی تحقق پیدا کرد که قطع به ارتفاع او نیز پیدا کردیم، آیا فرد آخری محقق پیدا شده است و حادث شده است که نتیجتاً کلی به اعتبار اون فرد دیگر باقی باشد، یا اینکه فرد دیگری جایگزین او نشده باشد؟ در ادامه می‌فرماید: ففی استصحابهی اشکالون. اینجا برخلاف اون دو قسم که اول و دوم که قائل شده بودن که لا اشکال فی جریان استصحاب، اینجا می‌فرماید ففی استصحابهی اشکالون. اشکال چیست؟ ناشن من صدق شکه فی بقاء الکلی و ان لم یصدق ذلک به نسبت الی الفرد لرجوع شک فیه الی الحدوث دون البقاء فیجری فیه استصحاب الکلی. اینجا می فرماین استصحاب فرد که واضح است جاری نیست، چون اون فردی که کلی به وسیله او تحقق پیدا کرد همون گونه که قطع به حدوث او داریم، قطع به ارتفاع او هم داریم، پس درباره او شکی نیست که بخوایم استصحاب جاری کنیم. انما الکلام این است که چون کلی همون گونه که به اون فرد تحقق پیدا می کند به سایر افراد نیز محقق می شود، ما نمی دانیم این کلی و جامع که به هر حال تحقق پیدا کرده بود به اون فرد اول به وسیله حدوث فرد آخر می شود تحقق پیدا بکند، ولی بقای کلی به حدوث فرد آخر را اسمش بقا گذاشتن. این با دقت عقلیه همین جا می شود که میگن آقا بحث سنگین میشه. بیان سنگین نیست، دقت کنید. مسئله کلی را اگر مسئله اب واحد بدانیم نسبت به ابناء متعدده، اینجا بقا معنا دارد، ولی اگر نسبت کلی به افراد، طبیعی به افراد، نسبت آباء متعدده به ابناء متعدده باشد که تحقیقم همین است، اینجا کلی که با اون فرد آخری که مشکوک الحدوث است و نتیجتاً شک در این پیدا شده است که کلی شاید باشد، این کلی حادث است، نه کلی بقای اون کلی قبلی، بقای اون قبلی نیست، این در حقیقت حادث است به حدوث فرد جدیدی. ولی که در این حال صاحب کفایه همین بیان رو دارن که ما اینکه بعضی از اصولین دیگر هم به تبع صاحب کفایه همین بیان رو آوردن، من این نکته اینجا متعرض شدم که در ذهنتون باشه، حالا تا بعد وارد بحث دقیق میشیم. خب میگه چون اجمالا، حالا ولفظ نظر عرفی رو ما مطرح کنیم، عرف که نمیفهمد مسئله طبیعی به افراد مسئله اب واحد است یا آباء متعدده به ابناء متعدده، این چون عرف نمیفهمه میگه این هم همون است. حالا از این میشه گذشت، از این اشکال، میگه آقا بقا صدق میکند به اعتبار اینکه عرف اهل چنین دقتی نیست. خب حالا بحث در اینه که آیا در اینجا به این اعتبار که وقتی فرد آخر تحقق پیدا کند نتیجتا طبیعی هست و طبیعی که حادث شده بود هست و او باقی است، لذا ارکان استصحاب که یقین به حدوث است به وسیله اون فرد قطعی الحدوث حاصل است. شک در بقا، شک در بقا هم داریم، چون نمیدانیم این فرد آخر آیا حادث شده قطعا یا نه، شک در حدوث او داریم. پس نتیجتا ما شک در بقا کلی نسبت به فرد، فرد اول قطعی الحدوث بود و قطعی الارتفاع، در اون که اصلا اصل معنا ندارد، علم داریم. نسبت به فرد بعدی شک در اصل حدوث داریم، چون شک در اصل حدوث داریم استصحاب فرد در اینجا جاری نیست، چون یقین به حدوث میخواد شک در بقا. ولی نسبت به کلی میفرماید شک، شک در بقا هست که البته عرض کردم اینجا بنابر اون مسلکه، ولیکن چون نظر عرفی مسامحی اهل چنین تدقیقاتی نیست، میتوانیم بگیم که آقا مسامحت یعنی اینم بقاء همون کلی حادث است. حالا به این لحاظ استصحاب کلی در این قسم سوم جاری میشود. این بیان این است که ما بگیم استصحاب در کلی جاری باشد، چون فرمودن اشکالون. و اما از این جهت که در اینجا این بقا آیا عین همون حادث است یا غیر اون حادث، واضح است که وقتی مسلک تحقیق را در باب کلی طبیعی به نسبه به فرد ملاحظه کنیم، هر فردی حسه ای از اون کلی دارد. اینجا بنابراین اون چه که در ظرف شک از کلی علی فرض وجود تحقق پیدا کند، این عین اون ما حدث نیست بلکه غیر ما حدث است. پس نتیجتا شما قطع به ارتفاع اون حسه ای از کلی پیدا کردین، چون فردش قطعی الارتفاع بود. شک در حدوث کلی و حسه ای از کلی به این فرد آخر مشکوک الحدوث پیدا می کنین، کما این که فردش هم مشکوکه. بنابراین همون جوری که در فرد استصحاب جاری می شود لعدم الیقین بالحدوث، در کلی و جامع هم نمی شود استصحاب کرد لعدم الیقین بالحدوث. اون ما تیقن مرتفع شد یقیناً، اونی که الان مطرح است اصل حدوث او مشکوک است. فیضاً رکن اول استصحاب که یقین به حدوث است مخدوش است، فلذا استصحاب جاری نیست. و این است که صاحب کفایه در اینجا می‌فرماید در جریان استصحاب در کلی و عدم جریان استصحاب در کلی اشکال هست. شما اگر ملاحظه وجه اول رو بکنید میگی خب استصحاب جاری است، که البته اون بر مسامحه استوار است. اگر وجه دوم و بیان دوم را نگاه کنید که مسلک تحقیق است، اینجا رکن اول استصحاب مخدوش، فاذن استصحاب جاری نیست. شیخ اعظم رضوان، این بیان صاحب کفایه است. پس صاحب کفایه بدون هیچ تفصیلی میفرماید اگر شما نظر به وجه اول کنید که نظر مسامحی است، استصحاب جاری است مطلقا. اگر به وجه دوم نگاه کنید استصحاب جاری نیست مطلقا. این مطلقا در مقابل چیست؟ در مقابل تفصیلی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا داده است. تفصیل شیخ رضوان الله علیه اینه که می‌فرماید اون فرد اول از طبیعی که مقتوع الحدوث و مقتوع الارتفاع است، نسبت به او ما حرفی نداریم، اونو کاری نداریم. بحث در این است که اون فردی که احتمال وجود او را میدیم، این احتمال کی پیدا شده است؟ آیا احتمال میدهیم؟ خب چون فرد اول دو حالت داشت، یعنی دو زمان داشت، یکی زمان قطع به حدوث، یکی زمان قطع به ارتفاع. این که شما میگید ما احتمال حدوث فرد آخر را میدیم، در کدوم زمان از این دو زمان است؟ به عبارت دیگر بهتر این که اینجوری بگیم حدوث فرد آخر قبل از قطع به ارتفاع یا بعد از قطع به ارتفاع، اینجور تفصیل بدیم بهتره. حالا گرچه مرحوم شیخ برده احتمال حدوث فرد آخر را به همون زمان اول، ولی از زمان ملاکش از زمان اول هست تا زمان ارتفاع. خب حالا دقت بکنید، ایشان می‌فرماید که اگر احتمال فرد حدوث فرد آخر را قبل از اینکه به اصطلاح ارتفاع فرد اول برای شما قطعی بشود، یعنی از زمان حدوث تا قبل از زمان ارتفاع، در این محدوده از زمان اگر احتمال حدوث فرد آخر را بدید، بعد از قطع به ارتفاع استصحاب کلی کردن بلا اشکال است، یعنی بقای کلی صدق می کند، یقین به حدوث را ایشان محرز می دارد و شک در بقای کلی باشد را میگه اینجا بقا صدق می کند. و اما اگر نه، بعد از آنی که قطع به ارتفاع فرد اول کردید احتمال حدوث پیدا شده، این احتمال حدوث، حدوث فرد آخر با احتمال حدوث فرد آخر قبلی فرق دارد. تفاوتش اینه که در اینجا دیگه طبیعی تقریبا رشتش قطع شده، اگر بنا باشد که به وسیله فرد آخر تحقق پیدا کند، همون جوری که فرد آخر حادث است، طبیعی با او هم حادث است، نه اینکه باقی است، چون اونی که باقی بود از بین رفت، اونی که اگر پیدا بشود حادثاً هست نه باقیاً، و بقا رسبت به او صادق نیست. لذا می‌فرماید در قسم، در صورت اولا استصحاب کلی جائز، ولی در صورت دوم که بعد از قطع به ارتفاع اول اگر ما احتمال حدوث کلی را بدیم، در اینجا می‌فرماید استصحاب اشکال دارد. چرا؟ چون در اینجا می‌فرماید کلی دیگه معلوم الحدوث نیست و مشکوک البقا، بلکه مشکوک الحدوث می‌شود. اگه شک در حدوث به تنهایی بود، اصالت العدم جاری است، نه استصحاب مورد بحث با. این خلاصه تفصیلی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده است. خب این بیان شیخ نیاز دارد به یک تحقیقی، و اون این است که صدق واحد نوعی مثل مثلا انسان که صدق می کند، وحدت نوعیه دارد، صدق می کند بر تمام افراد انسان، به زیدم انسان صدق می کند، به عمرم صادق است، به بکرم صادق، الی غیر ذلک از افراد او. صدق واحد نوعی بر افراد، ملاک صدق چیست؟ ملاک صدق این است که حصه ای از اون واحد نوعی در مرتبه ذات فرد موجود است. یعنی زید یک حصه از انسان دارد، عمرم حصه از انسان دارد، بکرم حصه از انسان دارد. میگه بعد از آنی که ما قطع به وجود فردی مثل زید پیدا کردیم، همون جوری که قطع پیدا میشود به وجود حصه متعینه ای که عبارت است از زید، به ماهیه متعینه که ماهیت شخصیه زیدیه است در حقیقت، کذالک ذات الحسه هم قهرن مقتوع ما می شود. چون وقتی این حسه پیدا شد در با چی پیدا شد؟ با خصوصیات شخصیه. خب ذات اون حسه هم با قطع نظر خصوصیات آیا پیدا شد یا نه، محقق شد یا نه، واضح است که مسلم است. ما یه وقت اینجا در مقام لحاظ ذهنی دو جور میتونیم لحاظ کنیم، تارتن میاییم میگیم حسه ملحوظ است با ما، برای ما با خصوصیات، و اخرى لحاظ میکنیم حسه از انسان را بدون خصوصیات زیدیه. پس حسه مورد لحاظ واقع شده است، کما اینکه میتونیم ذات او را لحاظ کنیم، در ولی در خارج ذات حسه و تشخصات و تعینات یک به یک وجود موجودن، نه به دو وجود. ولیکن نسبت وجود به زید که عبارت است از ذات مع تشخصات بلذات است، و صدق و صدق و صدق وجود بر اون ذات الحسه بدون این تعینات بالعرض است. چرا؟ چون وجود اون به اصطلاح ذات و حسه به وجود همین فرد است. حالا پس قطع به فرد گرچه علت قطع به وجود مضاف به این واحد نوعی است. قطع به فرد قطع به اون حسه هم هست، اینجوری بگید. وقتی قطع پیدا کردیم که فرد وجود پیدا کرد، قهرن قطع داریم که از حسه از انسانم که با زید موجود شد اون حسه موجود است. این قطع رو داریم. پس این هست. ولیکن زوال قطع ما به تعین چی چیزی زائل شد؟ تعین زید بودن از بین رفت. زوال قطع به تعین و قطع به ارتفاع او موجب قطع به زوال اون وجود مضاف به واحد نوعی که عبارت باشد از حسه ای از انسان. لذا اینجور تعبیر میکنیم، وجود مضاف به اون واحد نوعی یعنی حسه ای از انسان که با زید بود، خصوصیات زیدیش به زوال زید از بین رفت. اما اون وجود مضاف به انسان که عبارت باشد از حسه موجوده از انسان، این قطع به زوال نداریم. شیخ انصاری این رو میفرماید، یعنی مرادشون اینه. خب پس بنابراین چرا؟ چون احتمال میدیم این حسه از انسان باقی باشد به واسطه فرد معلوم الحدوث، مشکوک الحدوث. چرا احتمال بقا میدیم نه قطع به بقا؟ احتمال چرا میدین بقا رو؟ میگیم احتمال میدیم فردی دیگر از اون نوع تحقق پیدا کرده باشد که قهرن اون حسه‌ای که مقتول حدوث بود حالا با این فرد باقی است. خب این بیان هم عرض کردم باید بگیم بر اساس مسلک غیر تحقیق است که حسه موجوده به وجود زید و با تعینات زیدی غیر از حسه ایست که موجود است به وجود امر و با تشخصات و تعینات امریت باشد. ولیکن باید این مسامر ببینیم، اگر گفتیم این هموست که مسلک اون رجل همدانیست، در طبیعی به نسبت الالفرد بلا اشکال خواهد بود. پس این فرمایش مثل فرمایش شیخ صاحب کفایه، وجه اول مبنی بر یک امر مسامحی است. و اما خب حالا در این فرض این رو بیان کردن، ولی در فرض دوم که عبارت باشد از این که منشأ شک در بقاء کلی حدوث فردی آخری از اون نوع ولی بعد از قطع به ارتفاع فرد اول باشد، اینجا میگه نمیتونیم بگیم بقاء حسه حادثه یقینیه. چرا بقاء صدق نمی کند؟ چون همون گونه که اون فرد مقتول ارتفاع شد، به تبع او و بالعرض قطع به ارتفاع حسه هم داریم، چون قطع به ارتفاع حسه به وسیله قطع به ارتفاع همون فرد بود. پس همون گونه که زید منشأ و سبب صدق وجود حسه بود، وجود زید، کذالک ارتفاع زید منشأ و سبب ارتفاع کلی هست. ولی اگر خب اینجا در اینجا چون ما از زمان حدوث زید تا زمان ارتفاع زید هیچ فرد آخری در کار نبود، اگر بنا باشد فرد آخری پیدا بشود بعد از زوال زید است. اینجا چون بعد از زوال زید است، شیخ انصاری می‌فرماید احتمال بقا دیگه معنا ندارد. اینجا تنها احتمالی که در اینجا هست احتمال حدوث است، و چون احتمال حدوث است فاذن استصحاب کلی جاری نیست، چون اونی که متیقن الحدوث بود مقتوع الارتفاع است. اون چه که احتمال حدوث او را میدیم شک که در حدوث است، و با شک که در اصل حدوث استصحاب معنا ندارد جاری بشود. این کلام شیخ انصاری و وجه فرمایش ایشان که عبارت از تفصیل در حادث بین این که حدوث او قبل از یقین به ارتفاع باشد، ارتفاع فرد اول، یا بعد از قطع به ارتفاع فرد اول باشد. حالا ببینیم فرمایش ایشان قابل قبول هست یا نه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرماین وجود واحد نوعی همون گونه که مکرر گفته شد با وجود فرد متحد از خارجن، ولیکن این امر متحد که عبارت است از وجود واحد نوعی با وجود فرد، که این وجود اولا و به ذات مسند است به فرد، ثانیا و بالعرض مسند است به واحد نوعی یا به اون حسه ای از نوع، اسناد وجود به اون حسه ای از انسان یا به خود انسان فرق نمی کند. بگید بعد از وجود زید انسان موجود شد یا حسه ای از انسان موجود شد، این ما بالعرض که عبارت است از وجود حسه یا وجود نو لابد از این که منتهی بشود به یک ما بالذات. این قاعده فلسفی است که کل ما بالعرضه لابد من ان ینتهی الی ما بالذات، و الا تسلسل لازم میاد یا دور، پس باید منتهی بشود به ما بالذات. ما بالذات در اینجا چیست؟ اونی که اسناد وجود نسبت به او به ذات باشد، نه به معنای اینکه این ذاتی در اینجا در مقابل عرضی است که ذاتی باب برهان است، نه ذاتی به این معنا که یعنی احتیاجی به علت نداشته باشد و مستغنی از علت باشد. این حرف در اینجا مطرح نیست، دقت داشته باشید. خب حالا ما به ذات در اینجا که وجود به اصطلاح اون طبیعی یا حسه از طبیعی که را مستند به او می کنیم و منتهی به او می شود بالاخره، عبارت است از چی؟ وجود فرد. خب کدوم فرد است؟ فردی که قطع به ارتفاع او داریم. پس اون چه که موجود بالعرض است و تبعیت دارد، اون موجود عبارت است از فردی که موجود به ذات است، که وجود نو یا وجود حسه ای از نو بالعرض هست و به تبع هست و قهرن اون تابع این است و یقین ما به ارتفاع فرض این است که داریم، چون فردی که منشأ حدوث حسه یا نو بود اون فرد قطع به ارتفاع پیدا کردیم. این هم در کلام شیخ انصاری است، هم در کلام صاحب کفایه است. خب وجود آخری که بالعرض است، یعنی بالعرض برای واحد نوعی، اون وجود آخر بالعرض است برای چی؟ برای فرد آخری، برای امر است که امر مشکوک الحدوث است، از اول مشکوک الحدوث بوده. حالا فرق نمی کند حدوث امر زمان حدوث قطع به حدوث زید باشد ولی مشکوک الحدوثه، یا بعد از ارتفاع قطع به ارتفاع زید باشد. این تفصیل شیخ انصاری وجهی ندارد، برای خاطر اینکه اون حسه ای که مستند به زید مقطوع الحدوث بود و فعلا مقطوع الارتفاع شده است، اون حسه قطع به ارتفاعش هم داریم، چون ما به ذاتش قطعی الارتفاع است. نمی شود ما به ذاتش قطعی الارتفاع باشد اما بالعرض باشد، این معنا را یعنی معلول بلا علت، وجود بقاء معلول بلا علت، معقول نیست این کلام. و اون معلول اگر ما بالعرض دیگری داشته باشیم، این معلول آخر و قهرن برای او علت اخرای باید باشد، و چون علتش مشکوک الحدوث است، قهرن اون معلول آخر هم میشه و چی؟ مشکوک الحدوث، نه مشکوک البقاء. پس مشکوک الحدوثی که دارید به درد استصحاب نمی خورد. اون چه که به درد استصحاب می خورد، اون که مقتول ارتفاع هست، فیضاً قبل از قطع به ارتفاع این شک عارض بشود، بعد از قطع به ارتفاع شک عارض بشود، اونی که ملاک عدم جریان استصحاب است، عبارت از این که ما قطع به بقا نداریم، اونی که قطع به حدوث بود قطع به زوال و ارتفاعش داریم. اون چه که شما اسمش بقا میخواییم بگذارین، اون در واقع اسمش بقا نیست، او حدوث است، و چیزی که مشکوک الحدوث باشد استصحاب در حق او جاری نیست. خب بنابر مسلک این بنابر مسلک تحقیق است که عرض کردیم استصحاب مخدوش، زیرا در یک فرض قطع به زوال داریم، در فرض دیگر شک در اصل حدوث داریم، نه در قطع به زوال استصحاب میاد، نه در جایی که شک در حدوث باشد زوال میاد. ولی بنابر مسلک غیر تحقیق مسئله اصالت ماهیه باشد، اینجا می شود این حرف را گفت، یا بنابر مسلک اصالت الوجود ولی وجود کلی را به نحو وجود اب واحد برای ابناء متعدده بدانیم که عرض کردم در اول بحث در تقریب فرمایش صاحب کفایه که وجه جریان بر این مبنا بود. بله، اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشد و وجود را امر اعتباری بداند، اینجا خفیف المعونه است، می شود بگیم یک وجود بالعرضی باشد که چند تا وجود ما بالذات داشته باشد. ما بالعرض یکی که وارد از وجود واحد نوعی یا حسه‌ای از وجود نوع، اما ما بالذاتش می شود هر یک از این افراد باشند. و چون از امر اصیل ماهیت است نه وجود، لذا اشکال ندارد در امر اعتباری که منشأ اعتبار چند چیز باشد، ولو امر اعتباری واحد باشد. یا نه اصالت الوجودی باشیم اما بگیم مسئله کلی طبیعی به افراد، مسئله اب واحد به افراد متعدده باشد. خب اینجا این حرف هم گفته نیست، یک انسان ما بیشتر نداریم، مصادیق او زید است و عمرو است و بکر و خالد و اینا، نه اینکه هر کدوم یک حسه‌ای داشته باشد، نه، اینا همه مصادیق انسانی هستند که به اصطلاح نوع واحد است، واحد عددی است که شامل تمام، واحد نوعی عددی که شامل همه این افراد می شود. این وحدت نوعیه یا عددیه شامل همه این افراد می شود. خب اینجا هم گفتنش عیبی ندارد که ما بگیم چون یک حسه هست نه چند حسه، چون یک نوع است نه چند نوع، لذا می توانید بگید این نوع واحد وقتی تحقق پیدا کرد هر فردی از او اگر باشد اون نوع به تبع او خواهد بود. حالا یک به وجود قطعی فرد اول قطع به حدوث اون نوع داریم، به احتمال حدوث فرد آخر بعد از قطع به زوال فرد اول دیگه نمیگیم، راجع به فرد آخر میگیم احتمال حدوث، ولی نسبت به اون کلی دیگه تعبیر به اصطلاح حدوث نمیاریم، نسبت به کلی تعبیر بقا رو میتوانیم بیاریم. فاذن بقا در اینجا صادق میشود و اشکالی در صدق بقا نخواهد بود. فعلاغازا شما در باب کلی یقین به حدوث لازم دارید که پیدا شد، شک در بقا میخواهید که با این بیانم البته هم مبنای اصالت ماهیت خلاف تحقیق است و هم مبنای اینکه طبیعی به نسبت به فرد به مثال او و وزان او وزان اب واحد به نسبت الى ابناء متعدد باشد ایزن خلاف تحقیق است. خب این بیان که می‌فرماید هر ما بالعرضی باید منتهی بشود به ما بالذات و هر به اصطلاح طبیعی هم بنابر تحقیق به حسه‌ای از طبیعی به فرد هست که یخص به اون فرد و رفتی به فرد آخر نخواهد داشت، بله در مفهوم عام کلی انسان مشترک می‌شود، ولی حسه بحث وجود مطرح است. پای وجود که به میان آمد دیگه اون مسئله وحدت اعتباریه معنا ندارد. حالا فارق بین قسم دوم که قبلا بیان شد و این قسم سومی که محل بحث ما هست، فارق همینه که در قسم دوم مقتوع در قسم دوم وجود واحد از کلی بود بالعرض. چرا؟ چون در قسم دوم ما شک در فرد داشتیم و الا اگر طویل از این جهت شک داشتیم به اینکه نمیدانستیم طویل العمر است یا قصیر العمر، اگر بنا به بقا باشد واقعا بقای همون حسه ای است که حادث بود، تفاوت اینه. ولی در اینجا اگر بقا باشد به وسیله وجود فرد آخری است که تازه حادث میخواد بشود. و کم فرق بین قسم دوم از استصحاب کلی با قسم سوم از هر دوش در بقای کلی است. ولی منشأ شک در بقای کلی در قسم دوم مستند می شود به همون فردی که به هر حال بالاجمال ما کلی رو می دانستیم به یکی از این دو محقق شده، اگر باقی باشد به فردی است که قهرن او حادث بوده است، نه به فرد جدیدی اگر باقی باشد، کما که اگر باقی نباشد به واسطه این است که تحققش به فردی بوده است که قطعا زائل شده است. پس بقای کلی و ارتفاع کلی در قسم دوم مستند به همون دو فرد مردد می شود نه فرد آخر، ولذا در فرضی که اگر فرد طویل العمر حادث شده بود قهرن بدون ای مسامحت باقی است، و اما در فرض سوم و استصحاب قسم سوم کلی اینجا اینجوری نیست، بقا مستند می شود به فردی که قطعا این حادث اگر وجود پیدا کرده باشد حادث است، نه اینکه این بقا اولی باشد، اولی قطعا مرتفع شده است. تفاوت روشن شد. تا اینجا تقریب صاحب کفایه که یک فرض را بر این گرفتن که استصحاب کلی جائز باشد، یا طبق تفصیل شیخ انصاری که در فرض اول قطعا می‌فرمایند استصحاب جاری است، بنابر فرض دوم که حدوث بعد از قطع به ارتفاع اولی باشد قطعا میگویند، یعنی علا قول واحد میگوید به این که استصحاب جاری نیست، صاحب کفایه در هر دو صورتش تردید را دارد، میگه احتمال دارد جاری باشد، احتمال دارد جاری نباشد. متوجه این؟ تردیدش در هر دو صورت است. ولی شیخ انصاری تفاوت بین اقوال هم در نظر بگیرید، شیخ انصاری میفهمد در فرض اول جاری است استصحاب و هیچ اشکالی هم نمیبیند، برخلاف صاحب کفایه که همونجا هم دو احتمال میدهد. در قسم دوم شیخ انصاری میفرماید استصحاب جاری نیست به قول واحد، ولی باز همینجا شیخ صاحب کفایه تردید میکند، میگه شاید جاری باشد شاید نباشد، شایداش علتاش عرض کردیم. خب تا اینجا مطلب دارم، ولی از نظر محقق اصفهانی نتیجه دقت کنید، استصحاب نه به طبق تفصیل شیخ انصاری جاری است و نه طبق بیان صاحب کفایه جاری است، برای خاطر این حسب الموازین شک ما در باب کلی شک در بقا نیست. اگه شک در بقا نیست بنابراین وجهی ندارد که ما استصحاب را جاری کنیم. حالا برای استصحاب کلی در قسم سوم دو تا تقریب دیگری بیان شده است، طبق اون دو تا تقریب ببینیم میتونیم قبول بکنیم یا نه. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.